آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان خواهید شنید. نمایش سور اسرافیل و کارگردان این اثر عامر مسافر آستانه.
سلام عرض میکنم به خانواده تیوال و اینکه امیدوارم که کسایی که کار ما رو دیده باشن راضی بوده باشن از کار ما و کسایی که قراره بیان کار ما رو ببینن اونها هم راضی از سالن ما بیرون برن.
آقا 2 سال اختلاف بین پروانگی و این کار، چرا این همه؟
سه سال
شد.
بله، آبان و آذر 92 بود پروانگی و سور اسرافیل 95.
بله.
عرضم چرا فاصله؟
آه چرا این همه خب. فاصله؟
برای اینکه راستشو بخواین من اینجوری کار میکنم، من چیزی که کار میکنم دغدغم باید باشه و باید تو دلم بمونه و اینکه بهش فکر کنم و اینکه پیداش کنم و واقعا ببینم که راجبه چی میخوام حرف بزنم، چون به نظر من تئاتر هنریه که واقعا تأثیر میذاره روی مخاطبینش و اینکه این تأثیر خیلی مقدسه و برای مخاطبی که میاد تئاتر ببینه، اگه قرار تئاتر منو ببینه، من خیلی خودم وسواس و استرس زیادی دارم برای اینکه چی میخوام بهش بگم، وقتشو برای چه چیزی میخوام بگیرم. و برای همین هم من واقعا اصراری نداشتم که زود بعد از پروانگی بخوام کار بکنم. این رو هم این متن رو هم خب قبلا یک طرحی بود که با سیاوش مطرح شد، برمیگرده تقریبا 1 سال پیش. از 1 سال پیش درگیر این اتفاق بودیم با سیاوش پاکرا و بارها متن بازنویسی شد و به این رسید که الان امشب شما دیدین.
خب این چگونه شکل گرفت؟ اساسا کارگاهی بوده متن؟
نه خیر متن میشه گفت اقتباس هم نمیشه فکر میکنم بهش گفت، با نگاهی به رمان دوقلوهای آگوتا کریستوف که سگانه است.
دفتر بزرگ.
مدرک و دروغ بزرگ اشتباه نکنم.
احسن. بله. چون من دفتر بزرگ رو خوندم. بله.
اتفاقا این کاری که شما دیدین بیشتر از دفتر بزرگ وام گرفته.
بله.
دو تا شخصیت، پسره
و پیرزنه.
بله. از تو اون رمان اومدن و اینکه راستش بخواهم اینکه چجوری شکل گرفت، در ابتدا من یک طرحی داشتم که این طرحه بعد از اینکه این رمان رو خوندم، که خود سیاوش پاکرا هم قبلا رمان رو به زبان اصلی خونده بود، وقتی باش صحبت کردم که من همچین رمانی خوندم باش تعریف کردم، گفت من خوندم اینو و اینکه خیلی خوشش هم اومده بود از کار و تأثیر زیادی هم رو من گذاشته بود. با هم صحبت کردیم، یک جایی یک شخصیت هایی از اون رمان گرفتیم و فضای رمان هم خیلی برای من جذاب و دوست داشتنی بود.
فکر کنم خط داستانم تقریبا همون خط داستان من، چون حس کردم
ولی ما یک سری شخصیت دیگه وارد داستان کردیم کلا و اون چیزی رو که خودمون بیشتر مد نظرمون بود رو وارد طرح کلیه کردیم. وگرنه طرحی که من به سیاوش راجعش صحبت می‌کردم اول ربطی زیاد به این رمان نداشت. بچه‌ای داشت، مادر بزرگی داشت، مادری داشت، ولی زیاد این شکلی نبود اصلا. بعد از خوانش اون رمان، بعد اینکه خوندیمش و اینا، یه تغییراتی کرد که الان شما دارین.
خانم کریستوف اساسا خیلی سریع می‌نویسه و بله. زمان و مکان براش اهمیتی نداره در کلی رمان.
بله.
شما چقدر از این ایده و فکر ایشون استفاده کردین؟ چقدر ایده و فکر خودتون تاثیر
کلا شما پروانگی رو اگر دیده باشین می‌دیدید که زمان و فضا نداره. بله. این کار من هم زمان و فضا نداره و شاید کاری بعدی منم زمان و فضا نداشته باشه. این رو راستش بخواید این علاقه خود من هست که توی همین فضاهایی کار کنم. دوست ندارم که جغرافیا زیاد راجع به جغرافیا و اینا بخوام.
حالا اونجور که شما فرمودین اگه بخوایم با پروانگی مقایسه بکنیم، شاید بخوام بگم اگر درست خاطرم مونده باشه، حالا سالشو که 1 سال اشتباه گفتم، ولی اگه درست خاطرم مونده باشه اونجا هم روابط انسانی مد نظر بود، اینجا هم روابط انسانی، اما نوع بویش انگار فرق میکنه.
بله خیلی فرق میکرد. بله
این چرا در این نمایش حالا به این سمت نوع گویش رفتیم و اصلا قصه گو و کاملا یک روند داستانی رو تعریف
ببینید؟ راستش رو بخواین میگم اینا همش علاقه شخصی خود من هم هست. من خودم واقعا به معتقدم که تئاتر باید قصه بگه و فکر میکنم مخاطبین هم بیشتر، یعنی اکثریت مخاطبین هم این قصه رو دنبال میکنن. احترام میذارم به همه مدل کارهای دیگه و خودم هم بسیار توی حالا توی زمانی که کار بدن میکنم یا اینکه بازی میکنم برای کسی، زیاد برای این مرزبندی‌ها، یعنی اینجوری نیستم که فقط تو این کار و اینا، ولی خودم وقتی به عنوان کارگردان کار میکنم خیلی دوست دارم که داستان تعریف کنم، که به نظر من همه چیز از داستان شروع میشه. اصلا
این وجه تغییری که بین پروانگی و این اثر گذاشتین رو از کجا آوردین؟ یعنی دوست داشتین که تو این سبک هم یه کاری انجام بدین؟
نه ببینید، خب این داستانی که من داشتم پیدا کردم، یعنی اینجوری فکر میکردم که چجوری باید روایتش کنم، سمت چه کاری برم، و اتفاقا چون داستان خیلی خط داستانیش مشخصه، من سعی کردم از هر نوع، شاید این عبارت خوب نباشه، ولی از هر نوع ژانگولری بپرهیزم، و چون خود داستان خیلی ساده است و خیلی ساده داره روایت میکنه، من هم توی کارگردانیش سعی کردم که بسیار ساده همه کار رو انجام بدم و بیشتر بذاریم که بشنون و داستان تأثیر بذاره. و تو این بخشم که خودم یعنی نگاه میکنم، فکر میکنم تو این زمینه موفق بوده، داره داستان تعریف میکنه، تماشاگر درگیر تعریف داستانه میشه و این برای من جذابه. واقعا
شنوندگان عزیز، اگه صداهای عجیب و غریب و آواهای مختلفی رو میشنوید، به خاطر این هستش که ما الان در اتاق گریم هستیم و گروه بعدی که بعد از اجرای سور سفره اجرا دارن تمرین صدا و بیان و اینها میکنن. پوزش ما رو بپذیرید، چاره ای نداریم جز این. یه نکته ای، اونم این که در روند نگارش ما، یعنی در روند نمایشنامه و بعد حالا در طول اجرا، ما با یه سری نمادها روبرو میشیم. بله. احساس میشه که ما داریم میریم به سمت، که البته فکر کنم بیس اصلی از انجیل اومده، چون بله، چند جا هم اشاره میشه و نوع حالا شکلگیری زمین رو هم به نوعی داره در بله، که از زبان انجیل هست میگه. بله. در طول نمایش نقبی داشتین بر این داستانهای قدیمی، نمادها یا اسطوره‌های قدیمی، یا به روند خاصی رو دنبال میکردین؟
ببینید، به یک روایتی میگن که همه داستانهایی که ما امروز برای هم داریم تعریف میکنیم، هر چقدر هم که مدرن باشه، از 7 داستان اصلی مشتق شده. که این داستانهای اصلی شما نگاه کنید، تمام کتب الهی همه دارن داستان تعریف میکنن و تمام نکات پنداموزشون رو از دل این داستانها ما میگیریم. من عهد عتیق رو یه ورقی زدم برای این کار، انجیل رو با سیاوش با هم مرور کردیم. چرا؟ برای اینکه این بچهه توی این اینجوری بهش نگاه کنیم که در زمان اون جایی که ما، جغرافیایی که ما درگیرش هستیم برای جنگیدن و اینا، خیلی افکار مذهبی هم حکم فرما است و مردم تنها مثل همیشه است. کسایی که اعتقاد دارن، این اعتقاده براشون یک جایی مثل امید عمل میکنه، که مهمترین وجه اعتقاد فکر میکنم همینه. وقتی انسان معتقد، همیشه امیدی داره به اعتقاداتی که داره و همیشه منتظر اینه که یک کمکی از آسمون بهش برسه، و این چیزهایی هست که وعده هاش رو تو کتب الهی هم حتی دادن که کمک میشه، چیز میشه، یعنی همه اینا هست. حالا از این قضیه که بگذریم، پسر 2 کتاب از پدرش به ارث میبره، از پدری که یادش نیست که کی مرده و چه جوری شده و اینا. اون 2 کتاب، یکی لغتنامه است و یکی انجیله. و چون که شخصیت اصلی ما این چیزو داره، این 2 کتابو با خودش حمل میکنه، و اگر دقت کرده باشین شخصیت پسر ما هم اینجوریه که انگار از همه ی آدمهایی که بزرگترن و اینا خیلی باسوادتره، خیلی بیشتر شعور اجتماعیش حتی خیلی بالاست، و رابطه اون میشه چون اونه که تأثیر میذاره رو تک تک آدم های درگیر این.
اصلا فکر کنم ورود پسر به این شهر غمزده،
بله،
باعث تحولات عظیم حتی شخصیت ها میشه.
بله همینطوره.
به نوعی بله، به این صورت هست. حالا نکته ای که الان همین میون یهو به ذهنم رسید، شاید هم باید جلوتر بگم، ولی الان من یهو دیگه میرم سراغ یهو به ذهنم رسید. خیلی جالبه زمانی رو دارید اشاره میکنید که تقریبا اگر بخوایم نگاه بکنیم بهش به سمت قرون وسطا یا به اون سمت داره اشاره میکنه، تقریبا دوره تسلط کلیساها و
بله.
و به قول معروف به نوعی ترویج خرافه پرستی در بین بله. مردم
بله.
در کنار اون اشاره ای دارید به کتاب فروش و کتاب فروشی که بله. بسیار اصرار داره که کتاب فروشی رو راه بندازه بله. یعنی به نوعی اندیشه رو راه بندازه بله. بله. از این تقابل این اتفاق کنار هم چیدن اینها به این شکل بگید تو رمان تقریبا اشاره های کوچکی به این مسئله شده، فکرم شما خیلی اینو پررنگتر و
بله.
بولدتر
کنید بله. خب ببینید این حرف که کاملا حرف درستی هست، اینو قبول داریم که واقعا به نظر من جنگ یک پدیده ایه که اتفاقا زمانی رخ میده که وقتی دیالوگی وجود نداره، یعنی تا زمانی که میشود دیالوگ کرد، میشود صحبت کرد، میشود حرف زد، به نظر من جنگی وجود نداره. و جنگ کی به وجود میاد؟ جایی که قدرت میخواد که حرف خودش رو بزنه، جایی که دیگه دیالوگ نمیتونه صحبت کنه. و متاسفانه باز هم نمیدونم، شاید ماها خیلی اینجوریم و اینا، خیلی من خیلی ایدالیستی نگاهم به یک سری از مسائل، مثلا این که این خیلی اسفناکه که همیشه در طول تمام دوران حتما جنگی وجود داره. همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم خیلی از کشورها درگیر جنگن و جنگ هیچ چیزی به غیر از ویرانی و نابودی با خودش نخواهد داشت. و من فکر میکنم یکی از دلایل بزرگش اینه که خب کسی سراغ کتاب نمیره، کسی نمیخواد که دانش رو جایگزینش کنه، کسی نمیخواد، یعنی این حرف خیلی شاید گنده باشه برای من کوچیکم زدنش، شاید همه بگن که حالا اصلا چرا، ولی برای من مهم نیست. من سعی میکنم حرف خودمو بزنم و مخاطب من که میاد توی سوره، من که میگم منظورم گروهه ها، یعنی من هیچ معنی وجود نداره تو تئاتر و اینکه گروهن که دور هم جمع میشن و همه کارا رو انجام میدن. خواست این گروه این بوده برای اون متن نویسندهش، برای من که کارگردانیش کردم، برای بازیگرا که بازیش کردن، این بوده که ما حرفمون رو میزنیم به مخاطبمون خیلی راحت، خیلی صمیمی راحت حرفمون رو میزنیم، سعی میکنیم ارتباط بگیریم و برامون خیلی مهمه که مخاطبمون چه مقدار از چیزایی که ما میخواستیم رو گرفته. و الانم که الان یادم یهو افتاد، ما داریم راجع به چیزایی صحبت میکنیم که امکان داره خیلی وقتا کل سوژه کار ما لو بره و اصلا این یه خورده خطرناکه. من دوست دارم که تماشاگر بیاد کشف کنه یه سری چیزا رو، بیاد منتظر بشه که یه سری اتفاق ببینه، پیش داوری کنه، بعد بگه اشتباه پیش داوری کردم یا بگه درست. اینا جذابیت های یک کار تئاتره.
چی بگی پس الان در مورد چی صحبت؟
در مورد منظورم اینه که دیگه زیاد رو آره منظورم اینه که زیاد چیز نکنیم، یعنی بله. راجع به تک تک صحنه ها، راجع به بله. روند کامل داستان بله. اینا زیاد با
بالاخره به نوعی، چون می‌دونید به نوع داستان و حالا هر کسی که اون رمان رو خونده باشه قطعا یک تیرولوژی جذاب هست که من فقط یکیش رو خوندم، دفتر
بله.
بزرگ.
ما هم از همون دفتر بزرگ وام گرفتیم، دو تا دفتر دیگر رو توی سعی کردیم سمتش نریم.
این خانم که میدونید که خیلی مجارستانیه
بله.
تو سوئیس زندگی میکنه که کتاباش بله. فرانسوی و این تریلوژی فکر کنم جایزه بهترین رمان اروپا رو گرفت
بله. و یکی از چیزهای دیگه که من بعداً راجع به این خانم فهمیدم که این رمان اولین رمانیه که به زبان فرانسوی نوشته و حتی توش و چون فرانسه رو محاوره و اینجور چیزا یاد گرفته بود، فقط زمان حال میتونه صحبت کنه، برای همین کل رمان به زبان حال نوشته شده و این رمانی که با این دانش کمش از زبان فرانسه فقط از فعل حال استفاده کرده به نظرم بی نظیره. خیلی خوبه. آره
مسئله رنگ ها
بله.
ببینید ما مواجهیم با یک تاریخی که شما دارید روایت میکنید، یک شهر جنگ زده که البته من اصلا قبول ندارم کار شما کاریست که به جنگ پرداخته
بله.
که بلکه بر روابط انسانی استوار هست و جنگ یک حاشیه‌ای بر داستان بله. است. رنگ هایی که استفاده میشه اساسا اگر گرمم هستن خیلی بیروهن
بله.
در دکور، در لباس
بله.
و حتی در نوع نورپردازی، نوع نوری که پرداخته میشه با زاویه های خاص
بله.
از این اتفاق بفرمید.
خب اینا همه دست به دست هم میده که اون حرف اصلی این اتفاقه بیشتر خودشونشون بده. من فکر میکنم ببینید استفاده نکردن از رنگ های شال از عمد، کاملا استفاده کردن از اون مدل لباس با اون رنگ ها تو اون زمینه و اون نورهایی که بهش تابیده میشه کاملا از خواست ما بوده و عمده و طراحا همشون متن رو خوندن و بارها با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم با هم. و اینکه خب اون چیزی هم که ما داریم تعریف میکنیم در واقع تو همین فضایی هست، تو همین فضای بیروح، تو همین فضای بیرنگ که جغرافیا نداره. بعد بیشتر از این که ما بخوایم به جغرافیا و نمیدونم زمان بپردازیم تو این کار، من فکر میکنم فضای آخر و زمانی اگر بگیم شاید درست باشه.
خب نام فضای... سوره اسرافیل هم فکر می‌کنم
نام سوره اسرافیل هم از همین گرفته شده و اینکه همین دیگه، یعنی اینکه این فضا و این رنگ‌ها و اینا همش به خاطر همینه که ما می‌خواستیم که یک فضای آخر و زمانی طور دیده بشه که نمیدونم چقدر موفق بودیم.
این دکور هم اتفاق جالبی که درش میفته، حالا به زعم من گردش تکراروار یا یک ساعتی که عمر و زمانه میچرخه و برمیگرده سر نقطه اولش دوباره، یعنی هیچ چیزی تغییر نمیکنه، همه چی در حال گردشه و به نقطه اول برمیگرده. از این اتفاق بفرمایید یه مقداری من حس میکنم که داستان ما داره روایت امید رو میگه، به نوعی در انتهای داستان ما به یک نگاه امیدوارانه میتونیم داشته باشیم، یعنی به نوعی به زمین میتونیم یه مقدار هم شخصیت اصلیمون رو بگیم که خب به یک کورسوی امیدی رسید، مخصوصا حالا اون افسر که به یک اون با این که یک اتفاقی براش ولی به یک امیدواری رسید، تک تک شخصیت ها که به یک ثباتی رسیدن که این خودش نشان از یک اتفاق. اما صحنه رو به ما نمیگه، صحنه و دکور از رنگ پردازی ها، از نوع زاویه بندی نور، حتی موسیقی که استفاده میشه این رو به ما نمیگه. از این به قول معروف هم کنار هم چینش اینها بفرمایید برام.
ببینید خب من نمیدونم چرا اون گردیه اینو نمیده. اگر امید یک جایی از این دایره باشه مطمئنن شاید بره و از ما دور شه ولی بهمون برمیگرده، یعنی اینکه این اتفاقه، سعی کردیم این چرخشه، این اتفاقه، این دایره بودنه کاملا به نظر من اون چیزی است که ما توی جهان واقعیمون باش سر و کار داریم. این اتفاق است که مولانا میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، به نظر من خیلی یعنی همین شکلیه این جهان و اینم همین این جهانی هم که ما ساختیم برای تماشاگرامون تقریبا میتونم بگم همین شکلیه، اینجوریه که از هر دست بدی از همون دست میگیریه و این دایره ها، اگر ما یک جا امید، اگر یک جا لبخند، اگر یک جا خنده و یک رابطه عاطفی انسانی برای ما جذاب شده باشه مطمئنن این تو این دایره دوباره شاید بره، ما اون روی سکرم ببینیم که غم، مرگ، جنگ، ولی خب برای خود من امید هیچ وقت از بین نمیره. به نظر من انسان‌ها خیلی شاید ایدئالیستی باشه، خودم داره خندم میگیره وقتی میگم، ولی انسان‌ها به امید خیلی به نظرم وصلن. من حداقل این شکلیم، من تو بدترین شرایطم سعی میکنم امیدمو از دست ندم.
والا من حقیقتاً خیلی مسائل گسترده ای رو آماده کرده بودم که با شما در میون بذارم و با هم راجع به صحبت بکنیم برای شنوندگان عزیز، اما با توجه به نکته‌ای که شما فرمودین اتفاقا چون ابتدای اجرا هم هست بهتر میدونم که اگر قرار صحبت کلی‌تر و کامل‌تری باشه در یک فرصت دیگری انجام بشه.
استقبال میکنم.
آره و بذاریم تا همینجا یک شناسنامه‌ای رو از اثر مخاطب داشته باشه و بعد انشالله در یک فرصت بهتر در خدمت شما باشیم. نظر شما در این خصوص چیه؟
من موافق هستم.
چی بخوام بگم
میریم. بله ما روز سوم اجرامون بود و شما روز سومون اجرامون رو دیدین. حالا اجرا بیشتر جا خواهد افتاد. طبیعت اجرا همینه. مخاطبین عزیز تیوالی هم که خودشون تئاتر بینه پرپا قرص هستن و من خیلی خوشحالم که دوباره دارم تئاتر کار میکنم، چون دوباره با تیوال و تیوالی ها سر و کار دارم و این خیلی لذت بخشه واقعا. امیدوارم که بیان مخاطبین تیوال کار ما رو ببینن. مهمترین بخشش برای من اینه که نظراشون رو وقتی میخونم خیلی چیز یاد میگیرم، خیلی نقدها رو دوست دارم و اینکه سعی میکنم که بخونم، حتما مرور کنم کدوم تیوالی عزیز اومده و چی نوشته و خیلی دوست دارم اگرم میخوان که نقد کنن واقعا ما رو نقد کنن، یعنی بیان بنویسن برامون اگر جایی فکر میکنن که مشکلی هست اینو بنویسن برامون، چون ما از تو همین نوشته ها کلی چیز یاد میگیریم و اینکه کار ما برای مخاطبه و وقتی مخاطب با ما حرف میزنه از طریق تیوال ما میخونیمش، پیگیرش هستیم و حتما سعی میکنیم تا اونجایی که اون جایی رو که خودمون میدونیم که راست میگن و اصلاح هم بکنیم حتما.
بسیار عالی. ما یه جمله‌ای داریم در انتها، میگیم که برای سخن پایانی اگر با شنوندگان ما صحبتی دارید بفرمایید، که فکر کنم شما سخن پایانی رو
گفتم.
خب ازتون سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شنوندگان عزیز حتما بعد از اینکه یک مقدار از اجرا گذشت مفصلتر و کاملتر در مورد این اثر با جناب آقای مسافر آستانه صحبت خواهیم کرد. از شما سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، مراقب قلب‌های مهربونتون باشید. خدا نگهدار.